تبیان.نت گنجینه صوتی.
یعنی ارزش زیادی از این نظر دارد که بهتر هدف ایشان و مقصد ایشان را و فریاد واقعی اسلام را که از حلقوم ایشان بیرون می آمد به مردم رسوند. اول یک بحث مختصری راجع به مسئله سبج و اسلوب که امروز روش میگن و کلمه خارجی متد به کار میبرن، یه مختصری عرض بکنم و اون این که هر کاری این دوره است و یا اقل بسیاری از کارها چنین است، یعنی در هر کاری یکی از شرایط موفقیت انتخاب روش و اسلوب صحیح است. شما مثلا میبینید در طب، با اینکه علم طب در دنیا یک علم است، چند جور علم طب ما نداریم، ولی گاهی وقتا شما میبینید که اطباء یا جراحا اینها متدشون اسلوب کارشون با یک دیگر متفاوت است و متد و اسلوب بعضی و روش عملی بعضی از بعض دیگر موفق تر است. مسئله مطرح است راجع به نقطه عرض در علم جدید و علم قدیم، که میدونیم که یک دوره یا دوره علم جدید مینامند. علم البته قدیم و جدید ندارد، ولی دوره ای را دوره جدید برای علم مینامند. تفاوت دوره جدید با دوره قدیم در چی؟ در دوره جدید علم سرعت و پیشرفت فوق العاده ای کرد، یک مرتبه میگیم که یک موانعی را از جلو چرخ علم برداشته باشند به سرعت شروع کرد و حرکت کردن، در صورتی که حرکت علم در دوران قدیم کنتر بود. علت این تندی دوره جدید چیز نسبت به گذشته؟ اون نظر صحیحی که اینجا میدهند این است. آیا مثلا آیا علمای جدید مثلا فرض کنید شما پاستور وقتی مقایسش بکنید مثلا با بقراط، جالینوس، بوعلی سینا، آیا اینها نبوغ بیشتری داشتن از اونها؟ عامل این بود که یه اشخاص خارق العاده‌ای در دنیای جدید پیدا شد که در دنیای قدیم چنین شخصیت ها چنین مغزهای متفکری نبود؟ نه، این چنین نیست. شاید امروز احدی ادعا نکرد که نبوغ مثلا پاستور یا دیگران از نبوغ ارسطو، افلاطون، بوعلی سینا و بقراط، جالینوس، خواجه نصیر الدین طوسی بیشتر بودند، ولی سرعت کار اینها و موفقیت کارشون بیشتر بودند. میگن سرش چی؟ میگن سرش این است که علم یعنی علما اسلوبشون یک مرتبه تغییر کرد. از وقتی که اسلوب علما در تحقیق علم شد، سرعت پیشروی علم بیشتر شد. در مدیریت ها اسلوب ها متفاوت است. ممکنه یه فرد نابغه‌تری، باهوش‌تری، با استعدادتری، پرکارتری را شما در رأس یک مؤسسه قرار بدید و نتونه اداره بکنه، و یه فردی که به اندازه او نبوغی از نظر استعداد و هوش و حافظه و درک نداره قرار بدید بهتر اداره بکنه، از باب این که سبک و روشی این بهتر از سبک و روش او. در یاد گرفتن این مثال شاید واضح‌تر و روشن‌تری هست. در یاد گرفتن ما مکرر افرادی رو دیدیم، افرادی بسیار بسیار باهوش، با استعداد، پرحافظه، قوی، اینها موفقیتشون کمتر است از افرادی که از نظر و هوش و حافظه و قدرت کار کمتر از اونها. چرا؟ سبک کاری این بهتر است از سبک کاری این. مثلا یه آدم خیلی پرحافظه ممکن است این شبانه روزی 16 ساعت کار بکنه، یک ساعت کار بکنه، اما چی بود؟ این کتاب رو برمیدارم مطالعه میکنه، از اول تا به آخرش مطالعه میکنه، ولی همین که این کتاب رو مطالعه کرد برم بعد یک کتاب دیگر رو برمیدارم، بعد از این کتاب دلیرش دفت این کتاب دیگر دلیرش یه دیگر، بعد اون کتاب رو مطالعه میکنم، مطالب اون کتاب رو مثلا حس و همیاره میکنم، بعد یه کتاب دیگر، بعد یه درس دیگر، یه بردشون این را میاندازه. ولی یه نفر ممکنه که قدرت 16 ساعت کار نداشته باشه، 8 ساعت کار بکنه، 6 ساعت کار بکنه، ولی یه کتاب رو وقتی که مطالعه میکنه یه دور از اول تا آخر کتاب رو میخونه، اولا با دقت میخونه نه با تندی، عجله ای نداره، یک دور تو خون دور دوم بعد همون کتاب رو میخواند دیگه به کتاب دیگر درس نمیدن تا مطالبی که در این کتاب خونده در ذهنش وارد بشه. این هم قناعت میکنه. در نوبت سوم مطالب خوبی که در این کتاب تشخیص داده است و لازم می‌داند متذکر این مطالب خوب باشد، اینها را در یک ورقه‌های منظمی برداری می‌کند، یادداشت می‌کند، یعنی یه حافظه کتبی برای خودش درست می‌کند که تا آخر عمرش هر وقت بخواد فوراً به اون مطالب بتواند مراجعه کند. این کتاب هم که تموم کرد باز میره به یک کتاب دیگر در موضوع دیگری، بعد کتاب هایی که متناسب با همین موضوع هم مطالعه کنه، شما که در یه مدتی دیگه از مطالعه کردن این جور کتاب ها بیمیاد میشه، در میره سراغ این سلسله کتاب هایی دیگری. اما آدمی که یه روز این کتاب، فردا اون کتاب، فردای پس فردا کتاب دیگری، درست مثل آدمی میشه که وقتی میخواد چیز میخواد بکنه، دو رو مردیم، سه رو مردیم، چهار رو مردیم، پنج رو مردیم، آخر معده خودش رو فاسد میکنه، کاری هم انجام نداره. اینها مربوط هست به صبر و رده و اسلوب. مسئله تبلیغ به همون معنای صحیح و واقعی، رسوندن یک پیام، شناسوندن مردم به یک پیام، آگاه ساختن مردم به یک پیام و معتقد کردن مردم و متمایل کردن مردم و جلب کردن نظرهای مردم به یک پیام اسلوب میخواد، روش میخواد و روش صحیح میخواد و تنها با این روش صحیح هست که این پیام یعنی این تبلیغ موفقیت آمیز خواهد بود. و اگر عکس اون روش رو انتخاب بکنن نتیجه معکوس میدهد، نه تنها اون تبلیغ نتیجه نخواهد داشت، نتیجه مثبت نخواهد داشت، نتیجه معکوس خواهد داشت. من این شب برای این مطلب شد نمیتونستم به حافظه خودم همه اینها رو بسپارم، یه مقدار ممکنه برای شما خسته کننده هم باشد، ولی چون مربوط به قرآن مجید هست میخوام اینها رو از رو برای شما بخونم. و وقتی که انسان به مطلب مطالب دقت میکند، یعنی توجه دارد به یه مطلب و آگاهانه، اون وقت سراغ آیات قرآن می رود و تدبر می کند در آیات قرآن، اون وقت می بیند چه نکاتی از آیات قرآن استفاده می شود در هر موضوع. حالا یکی از همین موضوعات، یکی از موضوعات همین موضوع تبلیغ که از زبان پیغمبران و در باره پیغمبران قرآن کریم راجع به تبلیغ بیان کرده، سبک و روش و متد تبلیغ را قرآن یا خودش مستقیما یا از زبان پیغمبران بیان کرده که من تا حدی که بتوانم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که قرآن کریم راجع به تبلیغ و در واقع سبک و روش تبلیغ روی اون تکیه کرده کلمه البلاغ المبین است. بلاغ، ابلاغ، تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. این مقصود از این که این واضح و روشن و آشکارا باشه چیه؟ به نظر می رسد اولین چیزی که در اینجا هست مسئله اینه که مفهوم ساده بی پیرایه به طوری که طرف در کمال سهولت و در کمال سادگی فهم می کند و درک می کند که این چه پیامی داره. مبلغ و معقد و پیچیده و در اصل لفافه یک اصطلاحات خیلی زیاد و آقا سالهای زیاد تو باید درس بخوانی تا این حرف رو بفهمی و یه حرف هایی اون چنون ساده و روشن و واضح بیان می کردن که همون طوری که اون عالی ترین و بزرگترین عالم ها می فهمید و استفاده می کرد، اون بی سواد ترین افراد هم لااقل در حد خودش، نمیخوام بگم همه در یک حد استفاده می کنند، در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش استفاده می کرد. برای یک نفر مبلغ و پیام رسان، کسی که می خواهد از زبان پیغمبران سخن بگوید و مانند پیغمبران میخواد حرف بزند و راه اونها رو میخواهد برود، باید بلاغش بلاغ مبین باشد. پس این یک جهت در معنی مبین، تازه یک جهت. البته این احتمال های دیگری هم در اینجا هست و جمع میان همه اینها هم ممکن است که باشد که همه اینها درست باشد. یکی از اون احتمالات این است که بی پرده حرف می زدن، نه فقط مغلق و پیچیده و معقد نمی گفتن، بیرو دروازی با مردم حرف می زدن و بی پرده با مردم حرف می زدن. دیگه هی گوشه و هی کنایه و جوری نگیم، نه، اگر یه چیزی را احساس می کردن باید گفت در نهایت صراحت و در نهایت روشی و در نهایت روشنی و مطلب رو به مردم میگفتن. اتعبدون ما تنبدون، این فراشیده های خودت رو دارید عبادت میکنید. مسئله دوم که قرآن مجید در مسئله تبلیغ روی اون تکیه می کند از زبان پیغمبران یا مستقیما، چیزیست که قرآن مجید از اون به نصح تعبیر می کند. نصح معمولا ما ترجمه می کنیم نصح را به خیرخواهی، به خیرخواهی. البته این معنی درست است، ولی ظاهرا خیرخواهی این معنی نوت نیست، لازمه معنی نوت هست. نوت ظاهرن در مقابل غش کرد. غش همینجوری که شما یک کالای مادی را وقتی بخواید به یک کسی بگید، شیر اگر بخواید به کسی بفروشید، ممکنه شیر خالص بگید و ممکنه خدای نخواسته شیری که درش آب داخل کرده این بگید. اگر سکه‌ای طلایی به کسی میخواید بدید، ممکنه او را خالص بدید در حد عیارهای اصطلاح معمولی و ممکنه که مغشوش باشد و غش باشد. نصح در مقابل غش حالا ناصح را از اون جهت ناصح میگویند، یعنی ناصح واقعی اون کسی که خلوص کامل، خلوص توبه نصوح را که توبه نصوح میگویند، یعنی توبه خالص خالص. مبلغ باید ناصح باشد و باید خالص باشد و باید مخلص باشد، یعنی در گفتن خودش هیچ هدفی و هیچ غرضی جز رسوندن اون پیام و در نتیجه جز خیر اون طرف کردید جان از کردید لازمه از خیر خواهید، جز رسوندن اون پیام که اون پیام خیر اون طرف هست، هیچ هدف و غرضی نباشه، هیچ دیگه غرقاتیش نشود، قاتی نشود. مسئله اخلاص و مسئله خلوص که عجیب است. الناس کلهم حلقا الا العالمون و العالمون حلقا الا العاملون و العاملون حلقا الا المخلصون و المخلصون على خطر عظیم. مردم در علاقه مگر این که آگاه و عالم باشند جاهل نمیتونن آیه را پیدا بکنند و عالم نیست مگر اونها که عاملند و عامل نیست مگر آنان که مخلصند و مخلصان تازه در خطرند. ولی داستان را در جلسات تفسیر اینا مکرر گفتم، در جلسات مکرر گفتم نقل کردن از برهوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه در همون مرد فوتشون که دو روز دیگر بعد فوت کردن عده اطرافیشان بودن، یه دانه ایشان خب هم برای یادآوری خودشون هم برای نصیحت به دیگران گفتن آقا رفتیم ولی کاری نکردیم و اندوخ خیلی خدا نداریم. یکی از مزدان که اونجا نشسته بود خیال میکرد حالا وقت تعارف کردن گفت آقا شما چرا این حرف رو میزنید، شما چرا این حرف میزنید، الحمدلله شما چنین کردید چنان کردید، کجا اینجا کردید، مسجد ساختید، مدرسه ساختید، حوزه علمیه همچین کردید، چنین کردید، چنین کردید. حرفا همین که حرفا که زد ایشان با یک جمله ای که در حدیث هست همون جمله را فرمودن که سکوت کردن. فرمود بینیم که خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، عمل رو صاف صاف تعبیر بده که اون که نقاد است و نقد میکنه، اون صرافی که این سکه رو دستی بگیر میکنه خیلی آگاه است. یعنی چی میگید شما؟ مسئله اخلاص مسئله کوچکی نیست. هی میتونی چنین کردی چنین کردی چنان کردی، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. قرآن روی همین جهت است که از زبان همه انبیا از عموماً ظاهراً این دوری که وقتی من مراجعه کردم ظاهراً از زبان همه انبیا این سخن رو میگوید قل لا اسألکم اجرا یا ما اسألکم علیه من اجر، مزدی از تبدیل خودم نمیخواهم چون من ناصحم، ناصح و خیرها در عمل خودش نهایت اخلاص رو باید داشته. خب این هم یکی دیگر مسئله متکلف نبودن، تکلف در موارد مختلفی به کار برده می شود. تکلف در واقع به خود بستن است، یه چیزی را به زور آدم به خود ببندد. این در مورد سخن هم میاد، افرادی که به جای این که در بیان خودشون فصیح و بلیغ باشند الفاظ خیلی قلمبه و سلمبهی میبافند اینا رو میگن متکلفان. در حدیث هست یه وقتی در حضور پیغمبر اکرم یک کسی آمد خواست صحبت بکنه، از همینجور عبارت پردازی ها خیلی قلم و سرم بکرد، بعد پیغمبر اکرم فرمود انا و اصلیا و امتی براعا و من از تکلف، من و پردیز کاران و امتم از اینجور حرف زدن و به خود بندی در سخن، به خود بندی کردن در سخن، از این ما پردیز می کنیم، ما بری هستیم و منزه از اینجور تکلف. غیر از فصاحت هم حتی فصاحت شرطش روانی و عدم تکلف و عدم تعقید در سخن هست. ولی اون چی که در زمینه تبلیغ آمده است از زمان پیغمبران که مما انا من المتکلفین، اونطوری که مفسرین گفتهاند ظاهرا ناظر این مطلب بود که در سخنم من متکلف نیستم، نه در اون چی که میگویم متکلف نیستم، یعنی چیزی را که نمیدانم خودم، چیزی را که خودم نمیدانم بر خودم مطلب اون چنون که باید ثابت باشد و محقق باشد و مثل این چراغ روشن باشد، تا چیزی برای خودم اینجور نباشد نمیگویم، نمیام تجزم بکنم در مقابل مردم چنین و چنان. در صورت تنزل خودم هم حدیث من حس نکردم که مطلب همین نهار باشد. در ذهن این آیه در مجموع بیان از عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که ایها الناس من علم شیئا فلیقل، مردم کسی که چیزی را میداند بگوید، و من لم یقل و من لم یعلم، کسی که چیزی را نمیداند فلیقل الله اعلم، دیگه خدا داند. فإن من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم، یکی از علمها همین است که انسان علم به عدم علم خودش داشته باشه، جاهل دقیق باشه، لااقل بداند که ندارد، خود بداند و ندارد و اعتراف کردن به این مطلب خودش یک درجه از علم است. بس از عبدالله بن مسعود داد این آیه را پرسید که ان الله تعالی قال للنبیه قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. معلوم میشه عبدالله بن مسعود که از صحابه بزرگوار رسول اکرم هست، از این و ما انا من المتکلفین این مطلب رو استفاده کرده است. به این یه چیزیست که خب هر کسی هر چی که میدانم خب من آدم اون چرا که میداند خب بگه میدانم، اون چرا که نمیداند باید بگوید که نمیداند. ابن الجوزی سوسی این که از خطبا و معروف هم هست، این بالای منبر بود، یک منبر سفلهی، یک کسی یک زنی دارن آمد این مسئله ازش پرسید، یکی چیزی ازش پرسید، گفت نمیدانم. گفت چون که نمیدونی چرا سفله بالا تر باشی؟ خب این سفله بالاتر که رفتن برای اون چیزایی که میدونم و شما نمیدونید. اگر به نسبت اون چیزایی که نمیدانم میخواستن برام منبر درست کنن، باید یه منبر درست کنن که تا کره ماه برن توی میدن. شیخ انصاری از علمای بزرگ ما هم از نظر علم در دو فن فقه و اصول، در این دو فن از علمای واقعا محقق و طراز اول است و هم از نظر تقوا. و قهر اینجور نقابه وقتی که پیدا میشه، خب دیگران میبینید که درباره اونها مبالغه و اغراق میکنن و مثلا مثلا یه آدم میگه آقا هر چه از آقا بپرسی دیگه میدونه، ماها رو دیگه چیزی رو آقا ندونه. شیشتری هم بود، اهل خوزستان بود، هنوز هم میگفتن که اون لحن خوزستانی خودش تا آخر عمرش حفظ کرده بود. گاهی اصلا می آمد این مسئله می پرسید از مسئله شرعی، بله یادش نبود که بایی که مستعد بود یادش نبود، تا اگر یادش نبود بلند می گفت شاگرده بفهمم اعتراف به نمی دانم نه اینه، تا یک چیز رو می پرسیدن اگه می دونست بسا بود یواش می گفت همین هست که طرف خودش بفهمد، اگر نمی دونست بلند با صدای بلند گفت ندانم ندانم ندانم. یکی دیگر که قرآن مجید در سر که بر روش پیغمبران اون رو به نقل می کند و به کار می برد، تواضع و فروتنی در مقابل استکبار، یعنی اون که می خواهد پیامی را، اون هم پیام خدا را به مردم برساند، در مقابل اون مردمی که میخواهد پیام خدا را به اونها برساند، در نهایت درجه باید فروتن باشه، یعنی پرمدعایی نکند، اظهار انانیت و منیت نکند، مردم را تحقیر نکند، در نهایت حضور فروتنی باشه. أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، تعجب بكني حيام فروردگار شما، ذكر فروردگار شما، مایه تنبهی در طرف فروردگار شما، أولا من ربكم این رب کون نمیخواد خدا را به خودش اختصاص بده در یه همچه مقامی بگم ربی خدای من، یعنی شما تو قابل نیستم بگم خدای شما. بسه میگه علا رجل نیم بر مردی از خود شما، منم یکی از شما هستم. آیه شریفه قل انما شما ببینید این چقدر تواضع در این آیه کریمه افتاده است. به پیغمبر اکرم می‌فرماید قل انما انا بشر مثلكم، بگو به مردم من هم بشری هستم مثل شما. خب یوها الی، منم بشری مثل شما هستم. در یکی از امثال خود شما وحی نازل می‌شود. یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کار یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. و از همین جا و متناسب با همین مطلب چیزی دیگر است، با اون مسئله رفق و لین و نرمش، یعنی پرهیز از خشونت، نقطه مقابل خشونت.